زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامی جای همه مامی پایست.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای خوب و مهربان. سلام و عشق و لبخند و حضور خوب و با صفا و گرم یکایک شما دوستای عزیز.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام به شما ویژه تقدیم می‌کنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش
با هم باشه. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. صبح شما هم بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم ایران.
سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم می‌کنم خدمت یک از شنوندگان عزیز محترم.
سلام و درود بر روی ماه شما. انشالله که حال هوای دلتان، حال هوای شهرتان تر و تازه باشه، بارانی باشه مثل هوای مشهد، و انشالله که رحمت خدا بباره و سال پر از خیر و برکتی هم در انتظارتان باشه، کشت و کار پر رونق باشه و زندگی جان بگیره. ولی انشالله که باران بباره و دلهایتان را لبریز از مهر و شادمانی بکنه. در جمع شما هستیم. چهارشنبه هست، چهارم بهمن یا دلو 1402، و همکاران ما با مهر امروز هم در کنار شما هستن.
مردم عزیز افغانستان، همراهان گرامی، تشکر از انتخاب برنامه زنده باد زندگی برای شنیدن. امضا رادیو دری از مشهد.
تهیه کننده برنامه وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی، نویسنده نصیر مجاب. صدا بردار مریم بزرگری، کارشناس برنامه دکتر حوری بیانی، متخصص دیگر برنامه دکتر محمد نبی احمدی، در بخش پزشک ما و گزارشگران ما مهین دهخانی، نیلوفر نوروزی، شیم وفا. زینب بیات هستم، مجری برنامه، و با مهر در کنار شما هستیم. انشالله که شما هم امروز پای برنامه خودتان زنده باد زندگی باشید. در کنار هم هستند، دست به دست هم میتن، یک مجموعه را میسازن، پشتوانه عاطفی همدیگه هستند، پشتوانه دلی همدیگه، پشتوانه فکری همدیگه و پشتوانه مالی همدیگه. درباره خانواده صحبت میکنیم.
متاسفانه دستوری بسیار بلندی از جوان ها، هم از جوان های تحصیل کرده، هم از جوان هایی که از نعمت سواد برخوردار نیستن، در افغانستان بیکار هستن. و ما شما خبر دارن که بیشتر نسل یا نفوسی افغانستان و جوان ها تشکیل میتن، شاید با دستوری بلندتر از 50%، بدون شکی بلندتر از 50% اینا بیکار هستن، زمین کار باشن مساید نیستن.
همطور که می‌دانیم نقش کارگر در تمام جوامع از اهمیت والایی برخوردار است، چرا که اقتصاد هر کشور سر همین کارگر می‌چرخه و به خصوص در کشور افغانستان که نقش کارگر خیلی از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت هم باید برای کارگرها امکانات فراهم کنند تا اونها هم در رفاه باشند. بیکاری زیاد هست، دولت هم باید برای کارگرها کار مناسب فراهم کنند و کارآفرینی کنند.
ارتباط بگیرین با برنامه خودتان. زنده باد زندگی. پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران 3826، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari مشهد.
زنده باد زندگی.
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 زنده باشین شما دوستای عزیز. وقتی که حمایت و پشتیبانی و پشتوانه میگیم، یاد مهربانی های مادر میفتیم، یاد همدلی های پدر و دوستی ها و محبت های خواهرانه و برادرانه، جمع صمیمی که دیگه جای آدم نمیتونه پیدا بکنه. انشالله که همیشه جمعتان جمع باشه و این مهربانی ها، حمایت ها، عاطفه ها و همدلی ها مستدام باشه. اگر این حمایت ها نباشه، واقعا زندگی رونق پیدا نمیکنه و در چالش های زندگی، فراز و فرود های زندگی ممکن است که شکست ها خودشان را بیشتر نشان بدن. به خصوص در بخش حمایت های مالی میبینی که اعضای خانواده اگر مشکلی، گرهی برای یکیشان پیش بیاد، دیگر آرام نمیشینن و کوشش میکنن که به شکلهای حمایت مالی داشته باشن. حالا حمایت عاطفی و از جنس مهر و صمیمیت سر جای خودش، پشتوانه های فکری سر جای خودش. زندگی خرج داره و مشکلات بی پول حل نمیشه، اما وقتی که چند تا دست در کنار هم باشن و حل قوار به هم وصل شون، باز هم میتونن از پس مشکلات بر بیان.
پشتیبان یعنی حمایتگر. ما باید یک حمایتگر از خود داشته باشیم. میتونه خانواده حمایتگر اولاد خوب باشه، میتونه جامعه یا می کشور ما حمایتگر از ما باشن که متاسفانه نیست. فعلاً شرایط سخته برای افغانستان. هر چی فکر کنیم شرایط سخته، بخصوص برای خانوما. ما باید شرایط سخت پیش بینی کرده با هم دست به دست دهیم تا بتونیم کشور خود را آباد کنیم، از این مشکلات نجات.
اعضای خانواده در کنار هم هستند و فکرش بکنین که اگر در یک پیکره اعضا و بخش‌های مختلف به همدیگه یاری نرسانن، مثلا ای که دست به چشم کاری نداشته باشه و یاری نرسانه و پایم بگویه که ما به گپ گوش نمیکنم، ما گوش ای طرف و طرف نمیبرم، گوش میدانه و کارش، و خلاصه هر کدام از اعضای بدن یک ساز بزنن برای خودشان، آیا میتونه که آدم قدمی به پیش بره و میتونه زندگی را پیش ببره؟ وقتی که همه اعضای یک پیکر در یک هماهنگی هستن با همدیگه، پشتیبان همدیگه هستن و پشتوانه همدیگه هستن، کار پیش میره دقیقاً مثل اعضای یک خانواده. در کنار شما دوستای عزیز هستیم. باز هم به سراغ نازدانه های خانه بریم. طفل در خانه یاد گرفته که وقتی کسی نیاز داشت بهش کمک برسانم و با همین فکرم کلان میشه. در مکتب به همسنفی های خودش در درسایشان کمک و یاری میرسانه و خلاصه که این کمک کردن به صورت عملی از پدر و مادر در خانه یاد میگیره، حمایت کردن، حامی بودنه. وقتی کودکی با این روحیه بزرگ میشه در جامعه خودش هم بی‌تفاوت نخواهد بود، از دیگران حمایت میکنه، نسبت به دیگران احساس همدلی داره، حامی است و هر رقم حمایتی البته ازش ساخته باشه، با یک کلام، با یک لبخند، با یک روی باز، حمایت مالی، احساسی، کلامی و هر چیزی که از دستش برایه. نیلوفر نوروزی از کابل با ماست.
با تشکر از همکارانم در استودیو همچنان سلام و وقت بخیر تقدیم میکنم بر شما شنونده عزیز. خدا کنه که همتون خوب باشین. من نیلوفر نوروزی هستم و این بخش برنامه را از کابل تقدیمتان میکنم. موضوع ما در مورد پشتیبانی مالی خانواده است. گپ میزنم با یکی از همشهریای ما که خانواده چطور میتونه پشتیبانی فرزندایشون باشن در زمینه مالی و اونا را حمایت بکنن. سلام به شما، خوش آمدین.
عبدالفتاح هستم، باشنده کابل.
زنده باشین. خب بر ما بگوین که منظور از پشتیبانی اقتصادی چی است و خانواده چطور میتونه پشتیبانی مالی جوان خود باشه؟
پشتیبانی مالی قسمی است که اگر ما در فامیل خود یک پشتیبانی مالی داشته باشیم، میتونیم به حساب تحصیل خود همه امورات زندگی خود بسیار به آسانی پیش ببریم. خانواده ای که به حساب یک عواید خوبتر داشته باشه، مشکلات مالیش حل باشه، او میتونه به صورت خوبتر و درست‌تر اما جوان خود مشکلش به مشکلش رسیدگی بکنه و مشکلش حل بکنه، مثلا از لحاظ تحصیل یا از هر نگاهی که باشه.
دقیقاً. و زنای افغانستان که مصروف کار خیاطی، گلدوزی و کار در زمین زراعت هستند، چقدر برای حمایت مالی خانواده به نظرتان کمک میکنن؟
تقریباً 50% و در بعضی از فامیل ها تا 100% هم همین فعالیت زن ها میتونه همکار فامیل خانواده خود باشه. اکثر فامیل ها تقریباً 100% و از 50 به بالا هست. اغلباً 50% به حساب اینا میتونه تهیه بکنه. 50% به حساب میتونه مردا به حساب چیز بکنه و 50% هم میتونه زن ها، و حتی در بعضی فامیل ها از 50 به بالا میتونه که زن ها مالکنده فامیل و اعضای فامیل خود باشه.
بله. و یا آموزش صرفه‌جویی یا پسنداز به کودکا میتونه نقش مهمی در ثبات اقتصادی خانواده داشته باشه؟
بله سب. وقتی ما از قطره قطره جمع میکنیم و دریا میشه، وقتی یک کودک جوان میشه به حساب نیاز به پول و پیسه پیدا میشه، اینا میتونه از امو بودجه یک پسند داشته از امو برای مشکلات خود استفاده بکنه. این برای خانواده ها بسیار زیاد یک کمک قوی هست.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما. خوشحال شدیم که امروز صدا و گفتای شما را در برنامه داشتیم.
تشکر، بخیر باشین شما.
شنونده عزیز، برنامه ادامه داره، برمیگردیم با استدیو. خدا نگهدارتون.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
سهیلا جان موسوی نوشتن که خود را با بلندای بیکران میدوزی، خود را با بلندای بیکران میدوزی، روی سر خیش سایبان میدوزی، شک نیست که چشم گرم خورشید به توست، تا چشم به چشم آسمان میدوزی. اصلاح بکنم مصرع اوله که از نظر وزنی قسمی صحیح تر میشه که خود را با بلند بیکران میدوزی. بلند ها یک مقداری وزن و سنگین میکنن. خود را با بلند بیکران میدوزی، روی سر خیش سایبان میدوزی. و ادامه شعر پیامک دیگری بخونیم از جناب ناصری دوست عزیز ما از مشهد نوشتن: سلام، صبح بارانیتان به خیر و سلامتی، آسمان دلتان صاف، گرم و صمیمی. یکی از راهایی که میشه حمایتگر و پشتیبان خوبی برای عزیزان خود باشیم این است که همدیگر را درک کنیم، احساس خلع و بی کسی را برای کسی ایجاد نکنیم، در سختی ها کمک هم باشیم و در وقت نیاز مشاور دلسوز هم باشیم. تشکر از شما.
فرشته و مثل تو آدم ندیده، فرشته و مثل تو آدم ندیده، با رخ مثل برگ گل بان دیده، سنبل تر کجا بوان زلف خمیده، جان من از فراق تو بر لب رسیده، بازو بیا قدم بنه بر هر دو دیده، جان ملبم رسیده، جان ملبم رسیده، جان ملبم رسیده، جان ملبم رسیده. سوز غم جان کس نمی سوزد، که عشق خرمن اهل هوس نمی سوزد، ز بس که داغ تو دارم چولالا بر دل خیش، دلم به حال دل هیچ کس نمی سوزد، دلم به حال دل هیچ کس نمی سوزد. فرشته با مثل تو آدم ندیده، با رخ مثل برگ گل باندو دیده، سنبول تر کجا بوان زلف خمیده، جان من از فراق تو بر لب رسیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده، جان بلبم رسیده.
انشالله که لذت برده باشین از شنیدن این آهنگ و همچنان پشتیبان برنامه خودتان باشین و در کنار برنامه. چند جریب زمین زراعتی که میراث پدری بود فروخته شده و حال سهمی هم به یه عضو خانواده رسیده و همه رسیده. خب همراهش چیکار میکنین؟ فرزند بزرگ خانواده میگه خب یک موتر میخریم سرش کار میکنیم. دختر خانواده نظر میده که خب یک دکان بزنین بهتر نیست؟ و مادر خانواده میگه بتین به امی گروه خانه که ناک ناک کرانتیم دیگه. و شما هم دنبال یک گزینه خوب هستین که چه قسمی میشه از این سرمایه خوب کار بگیرین که همه اعضای خانواده حمایت مالی شون.
خانواده رکن اساسی یک اجتماع و بیس عمومی یک جامعه ای هر چقدر بزرگ باشد از یک خانواده و از یک فامیل شروع می شود.
یک انسانی که حمایت میشه باید خود در سطح بالایی برسونه، باید برای آیندهش زمین سازی بکنه چون یک حمایتگر داره.
یک خانواده روشن فکر است و در این را مرا بسیار کمک کرده، مرا تشویق کرده. فامیل ما شکر خدا الحمدلله در یرک مرا بسیار زیاد تشویق کرده.
اگه انسانی که مایدگر نداشت، من فکر میکنم که به جای یعنی به زودی نمیرسه، باید او هم تلاش بکنه.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. 10:38 دقیقه از زنده باد زندگی رو میشنوین. موضوع ما هم پشتوانه و پشتیبانی است. محفل عروسی را به خیر و سلامتی به هر ترتیبی بود برگزار کردن و حالا پدر و مادر به چرت رفتن، به فکر رفتن که اگه بچه خود جدا کنن آیا میتونه زندگی خود بچرخونه. مادر نگران است و میگه مرد، اگه طفلک بچه‌ام کدام کار خوب پیدا نکنه تو کمکش میکنی؟ و مرد لبخندی میزنه و میگه زن، ما دیدم میتونم که اولادم سختی ببینه، خب معلوم دار است که کمکش میکنم، ولی از رایش که بیخی خود دیگه بیغمم نمانه دیگه، مقداری خود باید به چالش بندازه. حمایت مالی خانواده همیشه پشتیبان فرزندان بوده، بخصوص فرزندانی که در آستانه ازدواج هستن و ازدواج میکنن و سالهای اول تحت حمایت خانواده هستن. اما خب این حمایت مالی هم چگونگی و چرایی و شرایطی داره. قسمی که کلن فرزند آسوده بار نیاره و او هم کم کم و آهسته سرپای خودش بیسته. خب در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و در آستانه یک مناسبت بسیار خوب، روز پدر و پدران عزیز که پشتوانه خانواده هستند، پشتوانه عاطفی، اقتصادی و در زیر چتر حمایتی پدر و مادر و بخصوص از نظر اقتصادی و بسیاری مسائل دیگه پدر خانواده، اعضای خانواده آسودگی و آرامش لمس میکنن. درود به شما پدرای عزیز و مادران گرامی که دیگه کانون خانواده هستین. بریم با سراغ مهین دهقانی، همکار گزارشگر ما از مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و امروز هم در خدمت شما هستیم. پیشا پیش ایام ولادت مولا المتقین امام المؤمنین حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز و تمامی دوستداران و محبین آن حضرت تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم و همچنین روز پدر رو به همه پدران خوب این آب و خاک. از شما دعوت میکنم با برنامه زنده باد زندگی همراه باشید. میشه بفرمایید توی زندگی پشتیبان شما کیه؟
پشتیبانم فعلا خودم.
چطور؟
خیلی وقت رو پای خودم.
پدر مادر در قید حیات هستن؟
آره.
اونا پشتیبانی نمی کنن در زندگی از شما؟
خودشون درگیر زندگی خودشونن حقیقتا.
به هر هر حال مادر پدر تا موقعی که زنده باشن، هر وقت که بچه نیاز به پشتیبانی و نیاز به حمایتشون داشته باشه وارد میدون میشن. شده مثلا که شما هم جایی نیاز پیدا کنید به حمایت اونها و پشتیبانی اونها؟
آره شکی نیستش، 100%. نه تنها من، همه اینطوری هن که نیاز دارن، حتی بودنشون کافیه، حتما نیست اینکه بخوان حمایت کنه، همین که باشن کافیه.
شما چند سال ایران تشریف آوردید؟
من متولد ایرانم.
پس اینجا به دنیا اومدید. پدر مادر چی، چند سال از افغانستان اومدید؟
تقریبا 40 سالی میشم، قبل انقلاب، تقریبا اوایل انقلاب.
پس خیلی وقته که اینجا ساکن هستید. اقوام هم همه اینجا هست؟
تقریبا نمیشه بگیم همه، ولی خب تقریبا هستن. آره.
پشتوانه مالی زندگیتون هم خودتون هستید، یعنی الان دیگه از لحاظ مالی هم به پدر احتیاجی ندارید؟
آره دقیقاً.
از چند سالگی پشتوانه مالی خودتون قرار گرفت و از پدر کمک نگرفت؟
ما چون تعداد خانواده زیاد بود، افراد جمعیت زیاد بود، مجبور بودم از همون بچگی کار کنم. یعنی از هم دورانی یادم میاد 6 سالگی من خودم رفتم سر کار، ولی دیگه این که مستقل شدم دیگه هول و هوش 10 سالگی بود دیگه، مستقل از نظر مالی هم هیچ نیازی به پدر مادر نداشتم.
خدا رو شکر. حرفتون چیه؟
من تو کار مبل هستم.
هنر رو در پیش گرفتید و حتما هم کسی که هنر رو در پیش میگیره میتونه به خوبی خودش رو تأمین کنه. پدر مادر اگر یه وقتی احتیاج به کمک داشته باشن چی، شما سعی میکنید که از اونا پشتیبانی کنید؟
شکی نیست، بیدریق حتما. نه تنها پدر مادرم، هم حتی دوروبریام هر کدوم ازم درخواستی داشته باشم بلافاصله انجام میدم، چیزی که در توانم باشه.
بسیار عالی. خیلی خوبه که انسان دغدغه دیگران رو داشته باشه و علاوه بر خانواده پشتیبان دیگران و هم نوعان خودشون هم باشه. معمولا پدرها پشتیبان هم مالی هم عاطفی و روحی خانواده هستن. فکر میکنید خود پدر هم احتیاج به پشتیبانی داره؟
100%. همونطوری که ما نیاز داریم یک نفر پشتیبانمون باشه، حتی کنارمون باشه، حتما نیازی نیست کاری بکنه، خود پدرم قطعا نیاز داره، حتی بیشتر از ما، چون واقعا رنج هایی که پدرها دیدن خیلی بیشتر از ماها بوده، بنابراین بیشتر احتیاج دارن به اون پشتیبانه بودنشون.
گاهی اوقات خب اونها هم از مشکلات زندگی خسته میشن، آزرده میشن و نیاز به حمایت فرزندان و خانواده دارن. در آستانه روز پدر هستیم، شما معمولا روز پدر رو برای پدر جشن میگیرید؟
بله معمولا همه جمع میشیم خونه پدر، بعد اونجا هر کسی کادوی چیزی داشته باشه به پدر تقدیم میکنه، یه قدردانی کوچیکی، نمیگیم اونقدر بزرگ، ولی یه قدردانی کوچیکی از پدر انجام میشه که اون چیزی که در توانمون هست انجام میدیم براش.
بهترین هدیه‌ای که تا به حال شما برای پدرتون خریدید چی بوده، به خاطر داری؟
بهترین هدیه‌شو که بهترین نمیشه گفت، چون هیچ وقت آدم نمیتونه اون جبران زحمات پدر رو انجام بده، یه کت شلوار.
وقتی پدر اون کت شلوار رو به تن میکردن و میپوشیدن شما چه حسی بهتون دست میداد؟
حس خوبی بود، چون واقعا میرسن میدیدم پدرم یه لباس نو به تن کرده، یعنی از اون لباس قبلی شیکتر بوده، خیلی حس خوبی داره.
همچنین خوشحالم.
آره دقیقاً.
دیدن خوشحالی پدر مادر خیلی شیرینه. به نظر شما حالا همه هدیه ها از پدر باید حالت مالی باشه یا نه معنوی هم میتونه آدم کاری انجام بده که پدر رو خوشحال کنه و از پدر قدردانی کنه؟
100%. معنوی خیلی واجب تره تا مادی. معمولا مادی همون لحظه است، ولی معنوی تا سالها به یاد پدر میمونه به هر طریقی. حتی یه دوست دارم خشک و خالی هم میتونه واقعا واسه پدر سالها توی افکارش بمونه، ولی مثلا لباسی یا مثلا هدیه‌ای که میدیم به مرور زمان کهنه میشه و از یاد میره، ولی معنوی ها معمولا خیلی بیشتر به یاد پدر میمونه.
همین جمله دوست دارم رو تا به حال شما به پدرتون گفتید یا نه؟
به کرات.
بسیار عالی، خدا حفظتون کنه انشالله. الان پدر در دسترس هستن که شما مثلا بتونید بهشون تماس بگیرید و همین الان بگیم پدر جان دوست دارم و قدردان زحماتت هستم؟
بله.
میشینید تماس بگیرید؟
سلام آقا جون. خوبه؟ این سلامته؟ فدتان، سلامت باشین. خوب هستین؟
الحمدلله خدا.
الهیشو خواستم آقا جون پیشا پیش روزت تبریک بگم، بگم واقعا دوستت دارم. فدتان دیگه، ببخشین که پسر خوبی نبوده و نتونستم برات پسری که شاید و باید باشه هست. دیگه حالا پیشا پیش بود گفتم یه زنگ بزنم. فداتون
بابا جان، ممنون.
فداتون آقا جون. فداتون آقا جون. سلامت باش. خب حالا سلامتی. سلامتی. حالا باز الهی شکر همه خوبه شکر خدا. حالا باز سر وقت بهتان زنگ میزنم. باش. فداتون خدافظ.
ان شاء الله.
فدات.
سلام برسون.
بزرگیتون. سلامت باشیم. فداتون. فداتون.
خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. الان به نظرتون پدرتون بهترین لحظه زندگی نبود براش که زمانی که اصلا فکرشو نمیکرد که پسرش به فکرش باشه و بخواد همچین جملاتی بهشون بگه؟
100% شکی نیست. میگم دیگه، گفتم همونجور تو جملات قبلیم گفتم یه دوستت دارم خیلی بهتره برای پدر.
مثلا موقعی که اصلا فکرشو نمیکنی، الان پدر شما احتمالاً شوکه شده که چطور شده که بچه من تو این لحظه به فکر من، حالا بعداً احتمالاً براشون توضیح میدید، ولی این که چطور شده بچه من الان به فکر من افتاده و به فکر افتاده که از من تشکر کنه، ولی حس خوبی براشون ایجاد.
دقیقاً اون خودشون هم گفتن هنوز که خیلی مونده. گفتم دیگه الان من می‌خواستم بهتون بگم دیگه، با همون خود به قول شما شوکه شدن، واقعا باور نمی‌کردم.
انشالله که پدر سالهای سال زنده باشن و سایه پرمهرشون بر سر شما مستدام باشه.
چه مردونی که صداتم تو هر نفس تکیه گاهی، فدات شم من الهی، تو هر نفس تکیه گاهی، فدات شم من الهی، فدات شم من الهی، رو به راهم اگه رو به راهی.
تشکر از مهین دهقانی و سپاس از دوست عزیز شنونده که چقدر با لحن صمیمی و مهربان و چقدر محجوب با پدر جانش کل حس و حال خوب داد و احساسهای صمیمی و پر از عشق و عاطفه رد و بدل شد. انشالله که همیشه رابطتان گرم باشه، پر از مهر و عاطفه باشه. همین کلمات است که دلها رو گرم میکنه، همین تماس ها، همین خبرگیری ها، همین شاخه گل هایی که به هم دیگه هدیه میتین. انشالله که همیشه دلتان گرم باشه از محبت. میریم به سراغ کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی با موضوع پشتوانه و به خصوص پشتوانه مالی که اعضای خانواده میتونن برای همدیگه داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب سلام علیکم، ایام پربرکت ماه رجب را خدمت شما تبریک عرض می کنم. امیدوار هستم که در اعیاد پیش رو در کنار خانواده روزهای خوبی را بگذرانید. در این هفته با همدیگه درباره حمایتگری و پشتیبانی صحبت کردیم، این که هر کدام ما در هر لحظه می تانیم که به نحوی حامی و پشتیبان یکدیگر باشیم تا از یک طرف تحمل سختی و دشواری را برای همدیگه آسان کنیم و از طرف دیگه امید بخش یکدیگر باشیم. در این میان نقش خانواده به عنوان اولین آموزش دهنده، اولین حمایتگر و اولین محیط برای رشد یک نفر بسیار بسیار پررنگ است و ما میتونیم انواع مختلف حمایت را از خانواده انتظار داشته باشیم. اعضای خانواده چه پدر و مادر باشن، چه خواهر و برادر و یا پدر کلان و مادر کلان، هر کدامشان به نحوی میتونند این نقش حمایتگری را داشته باشند و ما هم به عنوان عضوی از خانواده در هر جایگاهی که هستیم میتونیم خودمان هم از دیگر اعضای خانواده حمایت کنیم. یکی از انواع حمایتگری، حمایتگری اقتصادی و مالی است که انتظار میره در خانه و خانواده هم این نحوه حمایتگری وجود داشته باشه. در نگاه اولیه و ساده وقتی میگیم که یک نفر حامی مالی ماست، یعنی پول و پیسه به ما تقدیم میکنه تا ما یک کار رو انجام بدیم. اما وقتی که در یک محیط تربیتی قرار میگیریم که قرار است مهمترین صفات اخلاقی ما در او شکل بگیره، مهمترین مهارت‌های مورد نیاز ما برای زندگی در او تمرین شود، خب در اونجا انتظار میره که نسبت به امی حمایت اقتصادی و مالی هم یک رویکرد تربیتی وجود داشته باشه و انتظار میره که حمایتی که خانواده از ما به عنوان یکی از اعضا انجام میده به عنوان حمایت و پشتیبانی مالی فراتر از تأمین مالی ما باشه، بلکه باید در خانه ای امکان وجود داشته باشه که سواد اقتصادی ما افزایش پیدا کنه. یعنی چه؟ یعنی ما به نحوی باید یاد بگیریم که منابعی که در اختیار داریم منابع محدودی هست، چطور از این منابع حفاظت کنیم، چطور این منابع را استفاده کنیم، در کجا باید کار انجام شود، و یا اگر بخواهیم منابعمان را افزایش بدیم باید چه کاری انجام بدیم. مقدار سرمایه مالی مشخصی برای یک نفر وجود دارد، محافظت از او چگونه است، صرفه‌جویی یا مصرف او چطور باید باشه و درآمدزایی مبتنی بر اون منابع و اون ثروت باید چطور باشه. تمامی اینها را ما باید در خانه و خانواده یاد بگیریم و یادگیری این مستلزم این هست که پدر و مادر اولا خودشان مهارت کافی و دانش کافی و در واقع سواد اقتصادی را داشته باشن. اگر فردی مثلا پدر وقتی که یک درآمد داره هنوز به خانه نیامده، او را در بین راه مصرف میکنه، حتی شاید که چیزهای خوبی هم تهیه کنه، ولی این فرد نمیتونه که به اولاد خود آموزش صحیح بده، چون چیزی را که ما به عنوان معاش میگیریم باید بتانیم بخشی از او را پسنداز کنیم، بخش دیگر را صرف مواد ضروری که نیاز است برای خانه و خانواده کنیم و یک بخشی از او صرف اموری که درجه دو و رتبه دو را دارن به لحاظ نیازها و یا ممکن است برای تفریح باشند، برای خوش آمد ما باشند، ما حق داریم که او را استفاده کنیم. یعنی یک نحوه برنامه ریزی برای مصرف باید وجود داشته باشه و البته عزم و اراده برای اجرای برنامه هم باید باشه. یا مادری که وقتی با اولاد خود به بیرون میره و اولادو میگه که من فلان خوراکر میخوام یا اسب و بازی یا هر چیز دیگر طلب میکنه و مادر به صورت مدام رو تهیه میکنه، تلاش میکنه که اولاد او پس نمونه، خب در این صورت ای اولاد چه چیزی را یاد میگیره؟ آیا متوجه میشه که برای به دست آوردن یک چیز باید هزینه پرداخت شوه یا نه؟ ما همچنان که علاقه داریم، اشتیاق داریم و دوست داریم که بهترین ها را بر اولادمان فراهم کنیم، این را هم باید بتانیم به اولادمان یاد بدیم که گاهی اوقات بین دو چیز باید انتخاب کنه، باید اولویت گذاری کنه و با توجه به منابعی که در خانه هست، با توجه به معاش و سرمایه‌ای که در خانه هست، حق خرید و مصرف داره. تمامی این آموزش ها میتونند به نحوی و به نوعی اما حمایتی باشه که والدین از اولاد خود انجام میدن. یک بار میگیم حمایت اقتصادی منظور پول و پیسه است، بار دیگه میگیم حمایت اقتصادی و منظور ما سواد اقتصادی هست، مهارتی هست که خانواده به اولاد خود تقدیم میکنه تا بارها و بارها از او استفاده کنه، تا در شرایط متفاوت و مختلف زندگی خود را به پیش ببره. مثال معروف است که میگه ماهی به اولاد خود یا دوست خود میدی یا ای که ماهی گیری. و شاید این انتظار انتظار دور از ذهنی نباشه که خانه و خانواده به عنوان محل رشد ما باید به ما ماهیگیری یاد بده، یعنی مهارت به دست آوردن آنچه که نیاز داریم بر پایه امکاناتی که در دسترس ماست. البته اهمیت سواد اقتصادی نباید که دلیل بری شود که ما حمایت مالی از اعضای خانواده را فراموش کنیم، بلکه قطعا هر دوی اینها نیاز است. یک جوان وقتی که میخواید یک کاری را آغاز کنه در ابتداء یک مسیر طولانی است، میخواید که یک خانه تشکیل بده، میخواید که برای رسیدن به رویاها و خواسته ها و اهداف خود از شهری به شهر دیگه مهاجرت کنه، علاوه بر این مهارت ها قطعا نیاز به این خواهد داشت که حداقل کمک های مالی را داشته باشه. و چه بسا همین حمایت هایی که به نظر ما اندک هم می آید بسیار بسیار راهگشا باشه. و اگر همزمانی این دو نوع از حمایت اقتصادی را داشته باشیم، می توانیم انتظار داشته باشیم که عضوی از خانواده ما که مورد حمایت قرار می گیره و کمترین چالش ها مواجه شوم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برای خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
تشکر میکنیم از دکتر حوریا بیانی و سپاسگزار همراهی صمیمانه شما دوست عزیز هستیم که با مهر بر ما پیام میفرستین. دوست خوب ما معصومه جان محمدی سلام تقدیم کردن، از بامیان پیام فرستادن، گفتن که شنونده برنامه هستن و گفتن من خودم کوشش میکنم که به هر شکلی که شده پشتوانه خانواده خودم باشم، پشتوانه خواهر برادرانم و پدر و مادرم به ما دلگرم باشن. همیشه حمایت خانواده روی سر ما بوده و حالا من به سن سالی هستم که میتونم با داشتن یک شغل پشتوانه اقتصادی خانواده باشم و همه قسم با سایر کارهایی که میتونم برای خواهرها و برادرم انجام بتم دلگرمی بتم به پدر و مادرم. درود بر شما دوست عزیز ما که احساس مسئولیت میکنین و با قول دوست ایرانی همه جوره پشتیبان خانواده تان هستین.
Yeah.
شری و آرایه اعجازی تو، غزل ناب منی دلبر و طنازی تو، به تو وابسته شدن عاقبتش معلوم است، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، بدتر از سلسله خانه براندازی تو، مو پریشان میکنی دل میبری وای وای، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، این از یری دل رو بایی ترسم از این است، بگذری از عشق پاکم سرسری وای وای، مو پریشان میکنی دل میبری وای وای وای، خنده هایت کشت ما را محشری وای وای، این از یری دل رو بایی ترسم از این است، بگذری از عشق پاکم سرسری وای وای.
تشکر از همراهی صمیمانه شما دوستای عزیز. زنان سرپرست خانواده، عنوانی که در افغانستان بسیار مطرح است، زنانی که میداندار چالش های زندگی هستند، زنانی که اگر از سابق احساس مسئولیت می کردن، اما در این دهه های اخیر که جنگ و مشکلاتش بسیار جدی روی سر خانواده ها احاطه کرده و به خصوص در این سالهای اخیر با محدودیت های حکومت طالبان تنگناهای بیشتری اونا را دربر گرفته، اما باز هم با جدیت به پیش میرن و کوشش میکنن که خانه و خانوادهشان را حمایت بکنن. خدیجه مادریست که در کارته آریانای مزار شریف زندگی میکنه، باشنده کابل بودن اما جنگ های دهه 70 اونا را به ولایت بلخ مهاجر کرده، شوهر خود از دست داده و حالا سالهاست که زن سرپرست خانواده است. در خانه ترشی و آچار و مرچ و مساله تیار میکنه و میفروشه، کم کم خیاطی هم میکنه تا به هر قسمی شده چرخ اقتصاد خانواده بچرخه، پولی پیدا بکنه و فرزندانش سختی نکشن و در آسودگی باشن. درود به همه شما مادرای عزیز که با تمام توان مثل کوه پشتوانه خانم و خانواده هستین. در ادامه برنامه هستیم با شما و دعوت میکنیم که ما را همچنان همراهی کنین. همچنان با شما هستیم. ساعت 11:04 است، تقریبا 5 دقیقه، و بخش پزشک ما روزهای چهارشنبه ارتباط گرفتیم با آقای دکتر محمد نبی احمدی. سلام و درود بر شما، روزتان بخیر.
سلام علیکم.
سلام بایان. درود.
سلام احترام خدمت شما همکاران عزیز و همه شنوندگان گرامی.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، خوشحال هستیم که صدای شما را میشنویم. روزتان بخیر. سوال شنونده ما را مطرح بکنیم که گفتن برای درمان سوزش ادرار و عفونت ادراری چه کار میشه کرد و پیشنهاد شما کدام داروست؟ میخواییم که راهنمایی بگیرم، مدتی است که دچار عارضه هستم و بسیار به عذاب هستم. بفرمایید.
خدمت شنونده عزیز عرض بکنیم که بیماری سوزش ادرار یا علامت و نشانی از سوزش ادرار خوب هم توی خودشان اشاره کردن، شایدترین علت سوزش ادرار عفونت های ادراری. البته خب سوزش ادرار به تنهایی میتونه علت های دیگی هم داشته باشه،
بله،
از جمله بعض واکنش های حساسیتی و آلرژیک هم میتونه گاهن،
بله،
باعث علامت مثل سوزش ادرار شوه و همینطور در افراد بزرگسال و کلانسال در آقایان مخصوصا، اونه،
بله،
که مشکلات پروستات و دی پروستات دارن، بزرگ شدگی خوشخیم پروستات،
بله،
اونا هم گهگاهی ممکن است تکرار ادرار و همراه با یک مقدار سوزش ادرار داشته باشه. گاهی وقتی بیمارانی که بیماری قند یا مرض شکر دارن، اونا هم ممکنه که گهگاهی اینا یک حس سوزش ادرار داشته باشن،
بله،
و از این جهت ما میخوایم بگویم که سوزش ادرار باید علتش شناسایی شود که بعد از درمان شود.
بله.
اما چون شایع‌ترین علت عفونت‌های ادراری است که معمولا ما انتظار داریم وقت عفونت ادراری علت سوزش ادرار باشه، وی حتما باید همراه با تکرر ادرار باشه، یعنی دفعات بیرون روی و تشناب رفتن برای دفع ادرار باید زیادتر از گذشته باشه.
بله.
شب و روز باید این مسئله محسوس و بسیار وجود داشته باشه. دیگه ای که ممکن است همراه با یک درد زیر شکم، زیر ناف باشه، درد قسمت مثانه و زیر شکم، ممکن است درد پهلوها را هم داشته باشیم.
بله.
گاهن ممکن است که ما در عفونت های ادراری تب و لرز داشته باشیم، احساس سنگینی و تب داشته باشیم.
بله.
البته گاهی هم هست که نه عفونت ادراری صرفا، ممکن است هم به شنونده عزیز اشاره کرده با سوزش ادرار و یک مقداری تکرار ادرار خدا به اصطلاح نشان بده و تظاهر بکنم.
بله.
اما ای که خب چی دوا و چی دارویی باید برای او داده شود، ما تقریبا برنامه از نظر علمی و قانونی حق نداریم که مستقیما بدون بررسی و بدون معاینه مریض
بله.
اینجا دارو معرفی بکنیم.
بله.
لازمه ای که آیا این سوزش ادراری ای بیمار یا هر بیماری عفونت ادراری میتونه باشه، از نظر علمی لازمیش ایست که ضرورتش ایست که حتما به یک دکتر معالج مراجعه شود و تست و آزمایش ادرار باید برای او درخواست شود.
بله.
که در او آزمایش ادرار و تست لابراتواری ادرار هم ای که علت مشخص میشه که واقعا عفونت است و هم میتونه نوع عفونت، اگر عفونت باشه نوع میکروبه مشخص بکنه و طبق اونم آزمایش دکتر معالج دوا و آنتیبیوتیک مناسب تجویز میکنن.
بله.
ممکن هم هست بله که وقتی دکترای معالج عموما شاید عفونت ها و نشانه های اولی ادراری را همه را برای آزمایش و برای تست ادرار و برای تست ادرار نفرستن، با توجه به علائم بیمار، نقاطی که من اشاره کردم، شرح حالی که میگیره، معاینه که میکنه، مستقیما هم شاید در این عفونت های مورد نظر و عامل عفونت های ادراری را با یک آنتیبیوتیک مناسب درمان میکنن، پوشش میدن که اکثرا هم جواب میگیره.
بله.
من منظوری نیست که این شنونده عزیز برای این مشکل خود اولا برای که مشخص شوه سوزش ادرارش حتما عفونت است بشه دکتر معالج باید مراجعه بکنه.
بله.
اگر بخواین یک درمان دقیق شوه حتما با نظر دکتر معالج ممکن است که برای او یک آزمایش درخواست شوه، آزمایش ادرار، بعد او درمان مناسب اگر عفونت باشه برش تجویز خواهد شد.
بله.
پیشنهاد ما ایست که حتما به یک دفتر مراجعه بکنه. سوزش ادرار یک چیز ساده و معمولی نیست.
بله.
حالا دلیلش هر چی باشه، از جمله عفونت ها، حتما باید پیگیری شوه و رسیدگی شوه که علت مشخص شوه، اگر عفونت باشه نوع عفونت مشخص شوه و دارو و دوای مناسب دفتر معالج باید بدن.
بله.
و ای که در یک برنامه رادیویی از دور بدون معاینه ما بخواییم کدام آنتیبیوتیک یا کدام دوایی را برای عفونت ادراری تجویز بکنیم،
بله.
از نظر علمی درست نیست و ما مجازم نیستیم.
بله.
انشالله شنونده عزیز حتما به یک دفتر معالج مراجعه بکنه که انشالله مشکلش رفع شود.
بله. آقای دکتر، معمولا خب دکتر رفتن خودش یک تنبلی داره دیگه، باید اعتراف کرد به اینکه نشانه هایی میبینیم، باز هی ماتل میکنیم، دکتر نمیریم، دکتر هم اگر رفتیم میگیم پیشک دکتر بریم که آزمایش نته و همینطور دوا بده. یعنی این که خب خیلی ها شده که همینطوری دوا رفتن گرفتن، مدت ها دوا مصرف کردن، اما تا واقعا به قول شما آزمایش انجام نشه و دقیق مشخص نشه، او دوا که میخوره ممکنه درمان نکنه که کلی عوارض هم به دنبال داشته باشه. درست است؟
دقیقاً. من کاملا قبول دارم، متاسفانه این هست. یعنی اولا ما پیش دکتر نمیریم، دنبال اینه میسیم که یک نفر راهنمایی بکنه، یا میریم از سر خود
بس.
از دواخانه ها، از داروخانه ها دوا میگیریم. با متاسفانه گاهی وقتی هم داروخانه ها به صورت غیر مسئولانه آنتیبیوتیک یا داروهایی که مجاز نیستن بدون نسخه برای مریض بتن اونا میتن، و این کار خب غیر قانونی، غیر علمی است. ولی خب همین تذکری که شما میتونید کاملا درسته. ما برای صحت خود باید ارزش قائل باشیم. ما یک گفت را حالا وقت باشه ما ایره بگویم.
بله
بسیار وقت هم گفتیم.
بله.
و بسیار وقتا با مریضای خود میگم که امی کفش ما، امی جوراب ما، امی لباس های ما،
بله.
امی چادر ما، امی لیه خون کرسی ما، اینمی خلاصه از صحت ما ارزشمندتر است.
بله بله.
امی کفش ما یک مشکل پیدا بکنه بوت ما.
دقیقاً.
داتا بازار رو میگردیم، پول خرج میکنیم که امی کفش هرچی زودتر درست کنیم و اصلا اجازه نمیتیم به خود که او کفش پاره یا یک کمی یک خش برداشته باشه ایره پای خود کنیم، خجالت بای. میکشیم، بد میدیم برای خود، بد میدانیم. اما صحت و سلامت ما گاهی یک مریضی هست، علائمش هم هست و بسیار جدی هم هست. ایره هفته ها و ماه هستن مراجعه نمیکنیم، بیایی که دنبال اینه میتونی یک راه حل های به اصطلاح غیر علمی و ساده هستیم که ما گفتم اگر یک دکتر تشخیص بده که میشه با فلان داروی مناسب ای عفونت ادراری را اگر شکی با عفونت داشته باشه قضیان
بله.
ممکنه او پوشش بده و تجویز بکنه، ولی خب اگر درست بخوای عمل شوه، اما تو که شما یادآوری کردین و من متذکر شدم
بله،
اصل چیز که عفونت ادراری باید آزمایش داده شوه، نوع عفونت مشخص شوه و درمان و دوای مناسب صورت بگیره.
بله خب انشالله که دوستای عزیز اول سلامت باشن، اگر هم نشانه هایی داشتن از عفونت ادراری یا هر مسئله دیگه انشالله با دقت و با صبر و حوصله پیگیری بکنن، آزمایش انجام بدن یا سایر مراحل تشخیصی دیگه ای که دکتر صاحب میگن.
سیستم ادراری مهم است و بسیار حساس است، خدا نخواسته اگر کهنه شود، مزمن شود، ممکنه گرده ها و کلیه هایش دچار مشکل شود و مسائل مختلف را به وجود بیاره.
بله تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین، آرزوی سلامتی بر شما و دوستای عزیز شنونده، خدا نگهدار. دوستای عزیز با پایان آمد این دفتر، اما حرف ها و روایت ها و قصه ها همچنان ادامه دارد، زندگی ادامه دارد. تا فردا انشالله خدا توفیق بده و باز هم در خدمت شما باشیم. تا آن زمان بدرود.